برای تحلیلی رویداد. در این بخش میخوام در مورد تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس صحبت بکنیم برای رصد برخی شاخص‌های مهم در برنامه هفتم توسعه که از مصوبات نشست سران سه قوه بوده. آقای دکتر طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، نیمروز بخیر. آقای دکتر طغیانی، خب ظاهرا ارتباطمون با آقای طغیانی برقرار نیست، فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو. به محض برقراری ارتباط گفتگو رو خدمتتون تقدیم می‌کنم. خب عزیزان شنونده، سری هم بزنیم به سامانه پیامکی 301035 جایی که شما محبت میکنید از این طریق با ما در ارتباط هستید. شنونده ای آقا یا خانم مهرابی از تهران گفتن که به رغم مصوبه دولت برای در واقع ارائه تحصیلات برای ودیعه مسکن، اما من به چند تا بانک مراجعه کردم، هر کدومشون در واقع مانع تراشی‌های مختلفی کردند و از ارائه وام ودیعه مسکن در واقع خودداری کردند. خواستن که ما این موضوع رو در برنامه مطرح بکنیم و خب در واقع درخواست این هستش که حتما مسئولین وزارت راه و شهرسازی در این خصوص پاسخگو باشن. حالا متاسفانه تو این روزهای اخیر هم گزارش‌های زیادی رو من دیدم که نشون میده که به هر حال بانک‌های عامل از پرداخت وام ودیعه مسکن برای مستاجران عزیزمون خودداری میکنه. انشالله که بانک مرکزی هم دقت نظر بیشتری داشته باشه و به حال دولت حتما نظارت جدیتر بکنه برای اینکه در فصل تابستان که فصل جابجایی ها هست و امسال هم متاسفانه افزایش قیمت قابل توجه بوده، حتما بتونن در واقع هموطنان خوبمون از وام های تقریبا با بهره پایین تر استفاده بکنن برای تسهیلات ودیعه مسکن. وزیر اقتصاد در مصاحبه با رادیو گفتگو اعلام کرد بهبود اقتصادی نباید وابسته به رفع تحریم ها باشد. خاندوزی اضافه کرد هر آنچه باعث شوک روانی و شرطی کردن جامعه نسبت به رفع تحریم ها شود خارج از دستورات و سیاست های دولت است. در حقیقت باید تلاش کنیم سیاست های داخلی کشور باعث ثبات اقتصادی شود. خاندوزی در خصوص سیاست ارزی هم گفت همچنان سیاست بانک مرکزی کمک به ثبات اقتصادی کلان و آرامش بازار ارز است تا از نوسانات و تلاطم ها جلوگیری شود و فعالین اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند تا در 3 الی 6 ماه آینده جریان صادرات، واردات و تولید کالا توأم با ابهام نباشد. خب عزیزان شنونده، این نکته رو هم خدمتتون اعلام بکنم که امروز موضوع گفتگوی سیاسی که رأس ساعت 17:30 به طور زنده تقدیم حضور شما خواهد شد، به بحث نعل وارونه به سبک سفیر انگلیس در ایران با این عنوان اختصاص پیدا کرده. حتما اگر فرصت دارید شنونده این برنامه هم باشید، از شبکه رادیوی گفتگو که رأس ساعت 17:30 تقدیم حضور شما خواهد شد. شما از زن شنونده همینطور میتونید پیام های صوتی و متنی خودتون رو از طریق شماره شبکه اجتماعی رادیو گفتگو به شماره 090-391-34-744 برای ما بفرستید و موضوعات متنوعی که مد نظرتون هست رو برای ما ارسال بفرمایید، برای اینکه ما بتونیم در برنامه های خبری اونها رو پیگیری کنیم. خب عزیزان شنونده، در این بخش برنامه همراه میشیم با دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تا آخرین روند در واقع مذاکرات برجام رو از ایشون جویا بشیم. آقای دکتر سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام علیکم، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم همه ملت ایران در جای کشور و عرض خدا قوت
دوست داشتم. شما
این برنامه زحمت می‌کشید.
آقای دکتر، خب بعد از پاسخ ایران، در واقع الان یکی دو روز هستش که در واقع رسانه‌ها از در واقع جواب آمریکایی‌ها به نامه ایران سخن میگن و بیشتر هم داره گمان‌های رسانه‌ای در این خصوص مطرح میشه. آخرین پیگیری‌هایی که شما در کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس داشتید در خصوص در واقع پیشنهاد ایران و نهایتاً جوابی که طرف‌های مذاکره دادن چه هست، با توجه به اینکه خب مردم هم خیلی مشتاق هستن ببینن که به حال فرایند مذاکرات که در چند ماه گذشته انجام شده به چه نتایجی داره ختم میشه؟
ببینید، ما با 4+1 که البته پشت صحنه اروپایی ها اعضای اروپایی 4+1 عملا به نوعی امریکاست، بعد از کش و گسای فراوان حداقل شفاهم دور میز مذاکره به یه پیشنویس متنی رسیده بودیم. هرچند خب این متن قابل حک و اصلاح بود، عرضم به حضورتون یه جاهایی باید خیلی شفافتر میشد برای تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، لکن خب متن قابل قبولی بود و میشد کمی هم تقویت بشه و امضا بشه، لکن بنده شخصا پیشبینی میکردم که با شرایط موجود امریکایی ها عقب نشینی کنن تا امتیاز بیشتری بگیرن، یعنی در این مراحل آخر شروع بکنن به چون زنی های نهایی تا امتیاز بیشتری بگیرن.
بله،
اونا متاسفانه یک محاسبه غیر دقیقی از وضعیت موجود جمهوری اسلامی ایران دارن. اونا فکر میکنن که جمهوری اسلامی ایران محتاج این توافق و این محاسبه شون بر مبنای داده های غلطی، به دلیل اینکه خب به حمدالله کشور ما با تکیه بر توانمندی های داخلی و توسعه درونزا تونسته است عرضم به حضورتون این تحریم ها رو تا اندازه پشت سر بگذرنه و بخشیش رو خونسا کنه، بخشیش رو دور بزنه، بخش رو تحمل کنه و سعی کنه تبدیل کنه این وضعیت رو به فرصت. هرچند خب طبیعتاً فشارهای به کشور و مردم میاد، این یک واقعیتی است که انکار ناپذیره.
بله.
لکن لازمه عبور از بحران ها تحمل بخشی از برخی از سختی هاست. علی ای حال این متنی که آماده شده، خب طرف بر عقب نشینی میکنه که از ما امتیاز بیشتری بگیره. خب ما هم دنبال این بودیم که اون نکات غیر شفافش شفاف بشه و قابلیت امضا داشت. خب از این موضع جمهوری اسلامی ایران چون داره سوء استفاده میشه و عرضم به حضورتون برداشت غلطی گرفته میشه که یکی از نتایج این برداشت غلط عقب نشینی طرف و چک چونه زدن بیشتر طرفه، بر همین اساس ما اعتقاد داریم که ما باید دنبال یه نتیجه خوبی باشیم، چه با توافق چه بی توافق. ما دنبال توافق به هر قیمتی نباید بشیم.
درسته.
بالاخره این توافق باید گرهی از کشور رو باز کنه و اگر قرار بشه گره دیگه ایجاد کنه میشه ضد خودش.
بله.
مردم از ما چنین انتظاری ندارن، منطق هم چنین انتظاری از تصمیم گیرندگان نداره. به نظر من ما باید تو این نکته متوقف بشویم، چون اعتقاد داریم نیاز غربی ها به توافق بیشتر از نیاز ما به توافقه. بر همین اساس من احساس میکنم که اینجا ما باید متوقف کنیم کار رو و عرضم به حضورتون منتظر بشیم ببینیم آیا حریف حسن نیت و جدیت از خودش نشون میدهد یا نه، و بر همین اساس همین کار رو هم متوقف کنیم. کشورداری رو هیچ وقت متوقف نکنیم و با سرعت و کیفیت بیشتر بریم به سمت توسعه درونزای کشور، همون تحقق اقتصاد مقاومتی که برای رسیدن به استقلال و حفظ استقلال و اقتدار کشور به نظر من چاره جز تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی نداریم.
بله آقای دکتر، الان از روندهای جدید در فرآیند مذاکرات خبری دارید؟ الان گفته میشه که امریکایی‌ها پاسخ دادن به نامه ایران، شما خبر جدیدتری دارید؟
ما اونجا که اطلاع دارم بالاخره جمهوری اسلامی ایران برای شفاف شدن همین مد یه پیشنهادهایی کرده بود، خب طبیعتاً اونا نپذیرفتن دیگه این پیشنهادات رو تا به امروز.
بله.
و فکر میکنم پیام امریکایی‌ها یا چیزی غیر از این نمیتونه باشه.
درست. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عباس‌زاده مشکینی که در این گفتگو با ما همراه بودید.
عزیزید،
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به آخرین مذاکرات برجامی و در واقع رایزنی هایی که در این خصوص داره صورت میگیره. آقای دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش با ما همراه. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه نیمروزی رویداد. رزمایش مشترک پهپادی ارتش و نمایش توان دفاعی کشور موضوع گفتگوی من با امیر شاهین طهی‌خانی خواهد بود، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب طهی‌خانی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام علیکم، روزتون بخیر، خیلی متشکرم.
یه توضیح می‌فرمایید امیر طهی‌خانی در مورد این رزمایش مشترک پهپادی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که اگه بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، به لطف خدا در چند سال اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه ارتش و سپاه در ارتقاء توان رزمشون تلاش‌های بسیاری داشتند. خب ما جلوه های بسیاری رو از این توانمندی نیروهای مسلحمون در این چند سال گذشته شاهد بودیم، هم در حوزه موشکی هم در حوزه پهبادی. خب در حوزه پهبادی ارتش در این چند سال رشد قابل توجهی داشته و توانسته که در واقع گوشه های از این توانمندی شده در معرض دید مردم هم قرار بده. ما از دو سال گذشته که باز این رشد چشمگیر صورت گرفت، خب یکی دو رزمایش برگزار کردیم. به مرور در این رزمایش ها یگانه های ما آب دیده تر شدن، پخته تر شدن، هدف ها دقیق تر مورد اصابت قرار گرفت، پهپادها متنوع تر شدن، صنعت دفاعی ما، شرکت های دانش بنیان همه آمدن به کمک، مجموعه ارتش، نخبگان و خبرگان ارتش همه دست به دست هم دادن و به لطف خود به تنوع قابل توجهی از انواع پهپادهای شناسایی رزمی و انهدامی رسیدیم.
بله.
چند وقت پیش هم ما اون پایگاه پهپادی 313 رو خب خبرش رو پخش کردیم. به دنبال اون یک رزمایش بزرگی پیش بینی شد که این رزمایش برای اولین بار در این سطح گسترده و با شرکت 150 فروند از پهپادهای ما در نقاط مختلف کشور شکل گرفت. این طراحی دقیق، یک برنامه‌ریزی خوب، یک فرماندهی و کنترل خیلی متمرکز و دقیق، اینها موجب شد که در این طراحی ما بتوانیم دو گروه رو در قالب مهاجم و مدافع طراحی بکنیم که نیروهای چهارگانه زمینی، هوایی، دریایی و پدافند در این موضوع مشترکاً همراهی کردند و تقریبا میخوام بگم که تقریبا اغلب نقاط کشور درگیر این رزمایش شدند.
داری.
هم مأموریت پایش و شناسایی مرزهامون، هم مأموریت های در واقع رزمیمون در مناطقی که برای این عزیزان پیشبینی شده بود. خب به لطف خدا هم داوری دقیقی توسط ستاد ارتش و داورانی که از ستاد ارتش مشخص شده بود صورت گرفت و هم ناظران قرارگاه مرکزی خاتم حضور داشتند و بر این رزمایش از نزدیک نظاره می کردند. این مختصری بود از آنچه که در این چند روزه گذشت که ما حاصل خوب برنامه‌ریزی خوب و تلاش مجموعه عزیزانمون در مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.
بله آقای تقی‌خانی، در سالهای گذشته در کنار فعالیت‌های فناورانه‌ای که ارتش برای تولید تجهیزات مورد نیازش از جمله پهپادهای پیشرفته داشته که هم حوزه شناسایی حالا هم حوزه‌های رزمی، سپاه هم به حال دستاوردهای گرانسنگی رو در این زمینه تجربه کرده. چقدر در درون نیروهای مسلح در ارتش و سپاه این در واقع نگرش وجود داره که بشود هم تجربیات رو به اشتراک گذاشت، هم به حال اگر بخشایی مثل آرندی یا تحقیق و توسعه وجود داره با کارهای مشترک بشه هزینه‌ها رو کاهش داد و در کنار اون بشود از در واقع کنار هم قرار دادن نیروهای متخصص بهره‌های بیشتری رو گرفت؟
بله ببینید، اصلا مشی مجموعه نیروهای مسلح هم افزایی است و استفاده از ظرفیت‌های یکدیگره. به طور مثال عرض می‌کنم ما الان مانورهای مشترک با عزیزانمون در سپاه کم نداریم. در طول سال هم گذشته و هم آینده این مانورها در واقع داره شکل میگیره و این ادامه هم خواهد داشت و در همین رزمایش های مشترکی که ما داریم تبادل تجربه میشه، تبادل دانش میشه. ما الان دانشگاه هایی که در واقع داریم، دانشگاه های ما در واقع تبادل دانشجو دارن، ارتباطات بسیار نزدیکی در حوزه خدمت در حوزه های دانش بنیان داریم و کارهای مشترک، اصلا تبادل اصلا خدمتشان غیر موضوع داره، تبادل اصلا امکانات داریم ما هم دیگه و این قطعا یک دستور و یک مشی کاملا عاقلانه و حساب شده و راهبردی برای مجموع نیروهای مسلح.
بله.
و بسیار هم کمک کرده و بسیار هم در واقع در این تبادل تجربیات تونسته کمک بکنه که اون همافزایی که ما دلیم میخواد صورت بگیره.
درسته، خیلی متشکرم جناب تقی‌خانی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. برای شما و همه همکاران خدوم شما در ارتش جمهوری اسلامی ایران آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
زنده باشین. تشکر میکنم از ارتباط و توجهی که رسانه ها به ویژه رسانه ملی به موضوع رزمایش داشت و تحلیل ما این هست که مردم شریفمون با دیدن این صحنه ها به آمادگی نیروهای مسلح خودشون و به پادر رکابی ارتش جمهوری اسلامی ایران و مجموعه نیروهای مسلح امیدوارتر میشن.
بله.
و ارتش هم با همین دلگرمی مردم طبیعتا خیلی دقیقتر و بهتر به مأموریت های محوله خودش خواهد پرداخت.
انشالله. خیلی متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. نیمروز بخیر باشه. خداحافظ شما باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به رزمایش مشترک پهپادی ارتش و نمایش توان دفاعی کشور. امیر شاهین طیخانی سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این بخش گفتگویی با ما همراه. وزیر نیرو گفت راهکار رفع مشکل استان همدان در تأمین آب شرب پایدار اجرای طرح آبرسانی به همدان است که همکنون ظرفیت کشور در این راستا تجمیع شده است. مهرابیان در گفتگو با رسانه ملی در حاشیه افتتاح طرح انتقال آب تصفیه خانه ششم تهران به شهر قدس افزود با توجه به کاهش شدید ورودی سد اکباتان به شهر همدان نیاز است که از منابع دیگر آب را تأمین کنیم. وی گفت تا قبل از بروز مشکل کنی در شهر همدان حدوداً مصرف این شهر 1700 لیتر بر ثانیه بود. با اقدامات که در روزهای اخیر صورت گرفته و منابع جدیدی که به شهر اضافه شده است تا شب گذشته شاید تأمین حدود 9600 لیتر در ثانیه خواهیم بود. وزیر نیرو گفت امیدواریم که در روزهای آینده بتوانیم بیش از 100 لیتر کسری را تأمین کنیم و به شرایط تأمین پایدار برسیم. اسدالله عباسی استاندار گیلان در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو در خصوص مدیریت کلان این استان ظرف یک سال گذشته گفت مهمترین چالش ما پروژه‌ای بود که تخصیص اعتبارات بدان تخصیص نیافته و از دیگر سو با چالش پسماند روبرو بودیم. وی افزود با توجه به خاموشی‌های مکرر و در دسترس نبودن تأمین آب برای مزارع برنج با چالش‌های ابتدایی در زمان ورود به استان روبرو شدم. عباسی تورم، کرونا و کمبود نقدینگی را نیز یادآوری کرد و گفت سفر رئیس جمهور موجب شد تخصیص اعتبارات صورت گیرد. پروژه های متوقف هر جمله راه آهن رشت کاسپیان، آزادراه قزوین رشت و سدسازی ها و پلسازی ها اعتباراتی را دریافت کردند و باعث شد مطالبات پیمانکاران داده شود. خب عزیزان شنونده، من در ثانیه های پایینی برنامه این نکته را خدمتتون اعلام بکنم که در هفته دولت قرار داریم و امروز ما قرار بود که میزبان آقای دکتر معاف باشیم، معاون محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تا در خصوص کارکردهای این وزارتخونه با ایشون صحبت بکنیم. به رغم هماهنگی قبلی متاسفانه امکان ارتباط فراهم نشد. ان شاءالله بتونیم در فرصت های آتی باز در خدمت ایشون باشیم. امروز هم طبق روز شماری که اعلام شده در هفته دولت به روز به نام روز اخلاق و معنویت نامگذاری شده. از این فرصت هم استفاده میکنیم هفته دولت رو به همه زحمتکشان خدوم در دولت تبریک میگیم. یاد و خاطره همه شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر رو هم گرامی میداریم. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتون سیمونه سپاسگزارم. وقت شما بخیر و خدا نگهدار. خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه رویداد و ممنون از شما شنوندگان عزیز که همراه با شبکه خودتون یعنی شبکه رادیوی گفتگو هستید.
باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بد این بی خبری، از این شبای خسته. باید برگشت به خنده های سابق، باید باری شوره های عاشق، باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه. برمیگردم به شهر خالی از عشق، برمیگردم بپرسم حالی از عشق، از خاطره ها چی مونده برام به جز خیالی از عشق. من دل دل خسته شدم از این همه غم که بی خیال من نیست. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشقه حال بکسره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشقه محال بکسره از اون که زندگی میشه.